的香蜜
وای بر من، وای بر من، گفته بودم که قلام سخنچین است، چگونه حرف او را باور کردی؟
به فریاد
ای مردم کمک کنید، همسرم از دست می رود.
ثانیه ها به شماره افتادن و اختار رفتن می دهن. با رعایت این اختار و اعلام این وعده که فردا در خدمتتان هستیم، زبان به خداحافظی و دست به دعا می گشاییم. امید که لحظاتتان پر از خیر و شادی باشد و ما را هم از دعای خیرتان محروم نفرمایید. خدا یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما همراهان همیشگی رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، این افتخار را داریم که مهمان جمع شما عزیزان باشیم. من هم به نوبه خودم عید سعید قربان خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات ما خواهد باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری به همراه گزارش های خبری خواهید بود. در ساعت 1:45 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 30 دقیقه می باشد. شمیم رضوان را بعد از گلچین موسیقی تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. برنامه قصه های کهن پارسی در ساعت 2:30 پخش میگردد. 2:45 دقیقه برنامه زربان را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 3:10 دقیقه شننده برنامه چشم روشنی خواهید بود که داستانی است به مناسبت عید سعید قربان با مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 دقیقه پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی را خواهید شنید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می‌گردد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار و امرای گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 دقیقه برنامه پند پیران را تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم. صهیونیسم خانه عنکبوت را در ساعت 6:55 دقیقه شننده خواهید بود. ببخشید در ساعت 7 شننده خواهید بود. شما می توانید برنامه رازهای زندگی را بعد از پخش اذان مغرب با افق کابل شننده باشید. در ساعت 7:35 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان می رسد. خدمت شما خوبان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 7:23 دقیقه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
افشاگری روسیه درباره ارتباط نیروهای آمریکایی با داعش در افغانستان. روابط دو جانبه و وضعیت افغانستان محور گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و هند و پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید قربان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. ایام به کامتان. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت که نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور در افغانستان با گروه تروریستی داعش ارتباط داشته و با آن همکاری میکردند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در افغانستان و مدیر اداره دوم آسیای وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه در نشست باشگاه سیاسی والدای در مسکو گفت که اطمینان دارد چنین همکاری بین نیروهای ائتلاف خارجی و رهبری آمریکا و داعش از قبل وجود داشت. کابلوف توضیح داد: ما اطلاعات معین از افغانستان به دست آوردیم که این نیروها با گروه تروریستی داعش همکاری میکنند. این مقام روسی به یک مورد محاصره گروه بزرگی از داعشی‌ها در شمال افغانستان اشاره کرد و گفت که این تروریست‌ها با بالگردهای ناشناخته و بدون علامت به پایگاه نظامی باگرام انتقال یافتند و پس از آن در مناطق مختلف پراکنده شدند. مقام‌های روسی در سال‌های اخیر چند بار از امکان ارتباط نیروهای آمریکایی با گروه تروریستی داعش در افغانستان و همکاری آنها در این کشور انتقاد کرده و خواستار ارائه توضیحات از سوی واشنگتن در این مورد و اطلاعات منتشر شده در این زمینه شدند. خبر دیگر این که نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در خصوص احتمال تصرف کامل افغانستان به دست گروه طالبان هشدار داد. زمیر کابلوف روز سه‌شنبه در سخنانی هشدار داد در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان، احتمال غلبه مجدد طالبان بر تمامی خاک افغانستان وجود دارد. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان تاکید کرد در صورت پیشرفت نکردن مذاکرات صلح بین الافغانی، توازن سیاسی و نظامی در این کشور به سود طالبان خواهد شد. زمیر کابلوف در این حال گفت که گروه طالبان آماده است تا سازش کند. دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان یک شنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر بدون دستیابی به توافق برای پایان جنگ و درگیری در افغانستان پایان یافت. گروه طالبان از دو ماه پیش همزمان با اعلام خروج عساکر آمریکایی از افغانستان، حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. نیروهای دولتی افغانستان هم در حال مقابله با گروه طالبان هستند. بخش‌های وسیعی از خاک افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمده است. والی بلخ و فرمانده قول اردوی 209 شاهین روز گذشته با نیروهای امنیتی افغانستان در خط مقدم جنگ با طالبان در این ولایت دیدار کردند. جزئیات این خبر را از همکارم کاظم حیدری بشنوید.
فرمانده قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از آمادگی ها برای بازپسگیری مناطق از دست رفته از نزد گروه طالبان خبر داد. خان الله شجاع که با والی و جمع دیگر از مقامات حکومتی ولایت بلخ جهت عید مبارکی به سربازان به خطوط اول نبرد در این ولایت رفته است، قهرمانی های نیروهای دفاعی و امنیتی کشورش در برابر گروه های تروریستی را ستودنی و قابل تقدیر خواند. شجاع با اشاره به وضعیت حاکم در کشورش به ویژه اتفاقات نظامی که تا یک ماه اخیر در ولایات شمالی افغانستان رخ داده و تعداد زیادی از ولسوالی ها به دست گروه طالبان سقوط کرده است، از آمادگی ها برای بازپسگیری مناطق از دست رفته خبر داد.
پلان ها به خاطر ساعت از دست سازی فعلا ما در مرحله استقرار هستیم. الحمدلله با تعقیب عظیم تهاجمات ما تعرضات ما شروع میشه. عملای تهاجمی ما شروع خواهد شد و در نقاط مختلف ما تعرضای خود داشتیم تا بتانیم محلاتی که از دست رفته پس به دست بیاریم.
فرمانده قول اردوی 209 شاهین تأکید میکند در صورتی که گروه طالبان تن به صلح ندهند و به هر بهانه میز گفتگوها را ترک نمایند، با ضربات مهلک نیروهای امنیتی و عکس العمل شدید ملت افغانستان مواجه خواهند گشت. در همین حال فرمانده نیروهای پلیس در شهرستان بلخ استان بلخ نیز میگوید که آماده اجرای دستورات مقامات ذی‌الصلاح به منظور راه اندازی عملیات نظامی علیه گروه طالبان میباشند.
قماندان صاحب ولایت، والی صاحب، قماندان صاحب قول اردو که ما را هدایت میته آن نوایت ما حرکت میکنه. مر صاحب که به ما هدایت داده شو که دمو صاحب برین ما میره.
این در حال است که ولسوالی بلخ ولایت بلخ از جمله ولسوالی های است که تحت تسلط مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار دارد. فرهاد عظیمی و محمد افضل حدید والی و رئیس شورای ولایتی بلخ نیز که به منظور بازدید از خطوط اول نبرد به منطقه جنگی رفته و هدف از سفرشان به این مناطق را عید مبارکی با سربازان و مدافعان کشورشان عنوان کرده اند میگویند:
عید سرباز است. ما آمدیم به خطوط جبهه و همچنان به زخمی های قوای مسلح افغانستان، چون در این اواخر اینا جانهای شیرینشان را سپر کردند و از نوامیس ملی و ارزش های جمهوری اسلامی افغانستان دفاع کردند. به او خاطر آمدیم که هم با اینا عید مبارکی بکنیم و هم در ضمن اینا را تشویق معنوی و مادی بکنیم.
و امروز خوشحال هستیم که سربازا و قوات های مردمی با مورال بسیار بلند بر دفاع از شهر ما در خط اول هستند و اینا مورد تفقد هیئت رهبری قرار گرفتند و خواستیم که اینا را از نزدیک برشان عید مبارکی و مصافحه بکنیم.
والی بلخ و فرمانده قول اردوی 209 شاهین با جمعی از مسئولان دیگر حکومتی در ولایت بلخ روز گذشته که اول عید سید قربان در افغانستان اعلام شد، از مناطق کود برق، یکتوت، چهلگزی، سیاهگرد، شهرک آزادی و سایر مناطقی که مرز میان نیروهای دولتی و گروه طالبان را تعیین میکند بازدید نموده با سربازان و خیزش‌های مردمی دیدار و گفتگو کردند. والی بلخ و مسئولان امنیتی سربازان کشورشان را مورد تفقد و نوازش قرار داده و جوه نقدی را نیز به عنوان پاداش عیدی برای آنان تقدیم کردند. در این دیدارها سربازان و نیروهای خیزش‌های مردمی نیز وعده دادند که تا جان در بدن دارند در برابر مخالفان مسلح دولت و گروه‌های تروریستی ایستادگی خواهند نمود و هر گونه اقدامات تخریبکارانه و تروریستی گروه طالبان را با شدیدترین وجه ممکن پاسخ خواهند گفت. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
بله، گزارش همکارم کاظم حیدری بود از دیدار والی بلخ و فرمانده قول اردوی 209 شاهین از جبهات مقاومت علیه طالبان در شمال افغانستان. گروه طالبان 80 نظامی افغانستان را از زندان آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان امروز اعلام کرد که بر اساس دستور ریاست طالبان 80 نظامی افغانستان در ولایات هلمند، فراه، غور، سرپل، لغمان، تخار، سمنگان و پروان به مناسبت عید قربان از زندان آزاد شدند. ذبیح الله مجاهد افزود که این اقدام در طول ایام عید قربان نیز ادامه دارد. رئیس جمهوری ترکیه از آمریکا خواست شروط این کشور شامل پشتیبانی مالی، لوجستیکی و دیپلماتیک را برای حفاظت از میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان بپذیرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان اعلام کرد در صورتی که آمریکا شرایط را فراهم و ترکیه را پشتیبانی کند، مدیریت و برقراری امنیت میدان هوایی کابل را بر عهده می‌گیریم. ترکیه مدت هاست با آمریکا برای اداره و امنیت میدان هوایی بین‌المللی کابل در حال مذاکره است و اعلام کرده که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، نیروهایش را در میدان هوایی مستقر خواهد کرد. هرچند طالبان و ترکیه درباره حضور در افغانستان به بهانه حفاظت از میدان هوایی کابل هشدار داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ترکیه TRT گفت که این گروه مخالف ادامه حضور نظامی ترکیه برای کنترل امنیت و مدیریت میدان هوایی بین‌المللی کابل است. وزیران امور خارجه ایران و هند درباره آخرین تحولات روابط دو کشور و اوضاع منطقه به خصوص وضعیت افغانستان گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند امروز در تماسی تلفنی در خصوص آخرین تحولات روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف مسائل مهم منطقه به ویژه اوضاع در افغانستان با گفتگو و تبادل نظر پرداختند. سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند هم در توییتی از این گفتگوی تلفنی خبر داد و نوشت که خوب است که با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کردم. یک گفتگوی پربار درباره روابط دو جانبه ایمان داشتیم. وزیر امور خارجه هند اخیراً در مسیر سفرش به روسیه توقفی چند ساعته در تهران داشت و ضمن رایزنی با ظریف درباره مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه اوضاع افغانستان با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران دیدار و پیام کتبی نارندرا مودی صدر اعظم هند را به وی تقدیم کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در پیام‌های جداگانه‌ای به سران کشورهای اسلامی عید سعید قربان را تبریک گفت. دکتر حسن روحانی در این پیام‌ها با تبریک عید سعید قربان، این عید را فصل به مسلخ بردن تعلقات دنیوی، دلکندن از خواسته‌ها در راه محبوب واقعی و تجلی ایمان و طاعت محض در برابر معبود دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این پیام‌ها ابراز امیدواری کرد که همه مسلمانان جهان به یمن و برکت این عید عزیز با رها شدن از بند هواهای نفسانی و ایثار جان و مال خیش در راه رضای خدا و کمک به برادران مسلمان و هم نوعان رهسپار قرب و کمال الهی شده و به رحمت واسعه حق تعالی نائل گردند. روحانی همچنین در پیام خود از خداوند متعال سلامتی و موفقیت سران و سعادت و سربلندی مردم کشورهای اسلامی را مسئلت کرد. در برخی کشورهای اسلامی از جمله عربستان، فلسطین، سوریه و افغانستان دیروز و در برخی دیگر از کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران امروز عید سعید قربان است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران فرارسیدن عید قربان را بر رؤسای مجالس کشورهای اسلامی تبریک گفت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در پیامی بر رؤسای مجالس کشورهای اسلامی با تبریک عید سعید قربان خاطر نشان کرد که انسجام و یک پارچگی فی مابین کشورهای مسلمان، صمیمیت و یکرنگی، مظهر بالندگی و پیشرفت و تقویت جهان اسلام به شمار می رود و در این میان مجالس کشورهای اسلامی ایفاگر نقش اساسی در نیل به انسجام و وحدت امت بزرگ اسلامی می باشند. قالیباف افزود در این برهه از زمان که فریضه مناسک حج تمتع در سرزمین وحی به سبب فراگیری ویروس کرونا به شکل محدود انجام می شود، توجه بر همدلی و تأمین سلامت جامعه اسلامی در برابر ویروس منحوس کرونا حائز اهمیت است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین بر آمادگی مجلس شورای اسلامی ایران برای تقویت رایزنی و همکاری همه جانبه میان کشورهای اسلامی تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با دولت و مردم عراق در خصوص اقدام تروریستی اخیر در شهرک صدر بغداد ابراز همدردی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه شنبه شب در ارتباط تلفنی با فواد حسین وزیر امور خارجه عراق ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم عراق در خصوص اقدام تروریستی اخیر در شهرک صدر بغداد در زمینه روابط دو جانبه فیمابین گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران عید سعید قربان را نیز به فواد حسین تبریک گفت. اتحادیه اروپا سه شنبه شب انفجار تروریستی در بغداد پایتخت عراق را که با کشته و مجروح شدن ده ها عراقی بیگناه انجامید به شدت محکوم کرد. نبیلا مصرالی سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که یک نسخه آن در تارنمای این اتحادیه منتشر شد تصریح کرد که اتحادیه اروپا با قوی‌ترین لحن ممکن این حمله را که همزمان با عید قربان صورت گرفت و داعش مسئولیت آن را پذیرفت محکوم می‌کند. مصرالی در این بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان این جنایت خاطر نشان کرد اتحادیه اروپا در کنار دولت و ملت عراق ایستاده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز صبح سه شنبه با محکوم کردن انفجار تروریستی بغداد بر آمادگی ایران برای همکاری با دولت عراق جهت مقابله با تحرکات تروریستی در این کشور تاکید کرده بود. دوشنبه شب شهرک صدر بغداد شاهد یک انفجار انتحاری بود که دست کم 35 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. گروه تروریستی داعش در بیانیه مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفت. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. افشاگری روسیه درباره ارتباط نیروهای آمریکایی و با داعش در افغانستان. روابط دو جانبه و وضعیت افغانستان محور گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و هند و پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید قربان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک از رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراهی بفرمایید. همانطوری که می‌دانید دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان یکشنبه شب در دوحه پایتخت قطر بدون دستیابی به توافق برای پایان جنگ و درگیری در افغانستان پایان یافت. گروه طالبان از دو ماه پیش همزمان با اعلام خروج عساکر آمریکایی از افغانستان حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. نیروهای دولتی افغانستان هم در حال مقابله با گروه طالبان هستند و این در حالی است که بخش‌های وسیعی از خاک افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمده است. در این زمینه گفتگویی داشتم با دکتر فیضان الحق، عضو وزارت دولت در امور صلح افغانستان.
اصلا نظر ما مردمای صلح‌خواهان همی است که مسئله افغانستان از راه صلح باید تامین مشکلات فعلی شود، نه از راه جنگ. به خاطر که در خونریزی اگر چند نفر ما از هر دو طرف کشته میشه، هر دو طرفشان افغان است و این کشتار ما تایید نمی کنیم. فقط ما از راه صلح بحران فعلی را می خواهیم که به یک نتیجه مسلمت آمیز برسیم و طبق حکم خداوندی که میگه که فا اصل حلقین اخوائیکم، مطابق ازی باید ما پیش بریم و جنگا را تایید نمی کنیم. هر طرف ما که با جنگ با پیشاری داره، پیغام ما برایشان همی است که فقط به خاطر رضای خدا، به خاطر قبول کردن حکم خداوند باید ما شما مطابق ازمو صلح بکنیم. ما زور خوش نداریم و تاییدشان نمیکنیم. ما در مورد آوردن صلح، پیغام صلح ما از طریق مستفیدان، از طریق علمای کرام جامعه ما، فقط برای طالبا، برای مردمایی که فعلا ناراضی هستن، پیغام امی الهی را که پیشتر گفتیم امی برشان توسط علمای کرام خود ما، که ما بردای مشورتی داریم، ما مجالس مقرر داریم، از طریق علمای ما مستفیدای قریه ما که در مناطق مختلف داریم، از امون طریق برشان پیغام روان کردیم که مسئله زور باید پایان شود. فقط ما از طریق برادری و از طریق قبول کردن حکم خداوند باید یک صلح پایدار داشته باشیم در افغانستان.
دلیل این که حالا اجلاس دوحه به نتیجه نرسید و طالبا باز هم روی همون خواستهای خودشان پافشاری کردن در شما چی رقم میبینید؟
ما گفتیم وقتی که هر کاری که در بین افغانا در جای دیگم بینشان تو فامیل هم بین خود مشکل داشته باشه، او با یک دفعه دو دفعه او حل نمیشه. ما مطمئن هستیم که انشاءالله موضوع افغانستان از طریق تفاهم حل میشه و ما مطمئن هستیم و ما حسن نیت داریم برشان.
دکتر فیضان الحق بود، عضو وزارت دولت در امور صلح افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان سفر هیئت دولتی این کشور به قطر و برگزاری مذاکره با گروه طالبان را اتمام حجت با این گروه دانست. محمد اشرف خانی روز گذشته پس از ادای نماز عید قربان در ارگ ریاست جمهوری گفت که گروه طالبان هنوز برای مذاکرات جدی آماده نشده است و رفتار طالبان نشان می‌دهد که این گروه هیچ اراده‌ای برای صلح ندارد. رئیس جمهوری افغانستان افزود اگر طالبان نیت و اراده صلح ندارند، ما باید در این باره تصمیم اساسی را بگیریم. اشرف خانی همچنین در واکنش به حمله راکتی صبح دیروز به کابل خطاب به طالبان گفت که این کشور را نمیتوانید با راکت تصرف کنید. رئیس جمهوری افغانستان در این حال خاطر نشان کرد که پیام طالبان تنها پیام مرگ و تاریکی است. صبح دیروز همزمان با برگزاری نماز عید قربان، سه گلوله راکت در اطراف ارگ ریاست جمهوری در کابل پایتخت افغانستان اصابت کرده که کشته و یا زخمی نداشته است. در این زمینه گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
همونطوری که فرمودید، ما شاهد فیر سر گلوله راکت یا موشک به اطراف ارگ بودیم. خب از چند زاویه این مسئله قابل تأمل هست. یکی این که اساساً چرا مستقیم به سمت ارگ شلیک نشد بلکه به اطراف ارگ زده شد، در حالی که زاویه به اصطلاح مسیری که این موشک ها داشته میتونسته اینها به ارگ هم اصابت بکنه، اما به یک سری نقاط رفته که اونجا باید بیشتر مردمی بی‌دفاع یا انسان‌های بی‌غرض و بی‌گناه در آنجا قرار داشته. نکته دوم، اصل اقدام در چنین روزی این خودش دیگه مسئله است. و نکته سوم، انکار طالبا از یک چنین اقدامی که این میشه سوال سوم یا مسئله سوم. اگر ما بخوایم از قسمت آخر شروع بکنیم که در سوال شما هم هست که چرا طالبا این مسئله را انکار کردن علارغم این که به صورت رسمی بحث آتش بس مطرح نشد، خب به هر حال با توجه به این که فضای کشور از لحاظ دیپلماتیک یک فضای صلح هست و جلسات و مذاکرات صلح همچنان ادامه داره، بزرگان حکومت تازه از قطر برگشتن، در اونجا مذاکرات صورت گرفت، صحبت های شد و همینطور فیصله شد که جلسات ادامه داشته باشه و به زودی شاید هیئت بعدی به قطر اعزام بشه. خب طبعا در این شرایط طالبان میخوان برای اینکه یک مقبولیت بیرونی داشته باشه و بالاخره یک وجاهتی هم از خودشان داشته باشه که در میز مذاکرات از او بهره بگیره، خب خواهی نخواهی مسئله را نمیتوانستن به دوش بگیرن که خب قباحت این مسئله از هر جهت خیلی بالا و بالاخره بسیار از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتوانست یک ضربه بوده باشه. اما این که خب داعشی ها این مسئله را به دوش گرفته، این هم خود جای سوال داره. ما داعش را به صورت مشخص یک آدرس مشخصی در افغانستان نداریم که در یک جایگاه مشخص، منطقه مشخص یا جبهه مشخصی حضور داشته باشه، جبهه داشته باشه، بلکه باورها اینه که داعش و طالب به همه اینها در حقیقت دروی یک سکه هستن و بر اساس مصالح اینها عمل میکنن.
آقای مختاری، نماز دیروز با امامت یک عسکر افغانستان اقامه شد و این همزمان شده با مسمی شدن عید اضحای امسال به عید سرباز. بفرمایید که پیام این حرکت ارنشینان به نیروهای امنیتی و طالبان چی هست و چه تأثیراتی بر افزایش روحی نیروهای امنیتی و عساکر افغانستان خواهد گذاشت؟
به نظر من اون چی که یک شعار داده میشه با اون چی که عمل میشه بسیار متفاوته. ما در موارد مختلف داشته ایم که بارها بزرگان، شخصیت ها با لباس نظامی گاهی وقتا ظاهر شدن برای دفاع از نظامی ها یا بالاخره با آنها عکس یادگاری انداختن یا شعاری دادن یا روزی را به نام روز سرباز و روز عسکر نامگذاری کردن. و خب اوجش هم دیروز بود که ما شاهد بودیم بر خلاف رسم و رواج و انعناتی که وجود داره و بر خلاف سنتی که در میان مسلمین وجود داره، ما یک سرباز را دیدیم که امامت کرد در حالی که بر اساس فرهنگ اسلامی، اگرچه درست در معیار همون تقوا و تدین هست، ولی خب سنتی که جا افتاده بود در میان مسلمین این یک سنت شکنی بود در حقیقت به دفاع از سرباز. ولی من فکر میکنم این یک نوع جستی است که در فقط در فضای مجازی به درد میخوره، برای یک تبلیغات بیرونی هست و الا در عمل ما مظلوم ترین قشر سرباز را میبینیم که جانشان فدا میشوند و بالاخره اونها به شهادت میرسن. کسی نیست که از اونها دفاع بکنن وقتی محاصره میشه، کسی نیست که به اونها کمک رسانی بکنن. ما موارد زیادی دیدیم که عسکرها فریادشان بلند بود در قرارگاه ها و پوسته ها که در محاصره دشمن قرار داشتن، به اونها آبونان نرسید، به اونها امکانات نرسید، اونها پوشش هوایی پیدا نکردن تا خودشان در نجات بدن، یا گروه گروه تسلیم شدن، گروه گروه به کشورهای خارجی پناهنده شدن، به کشورهای همسایه پناهنده شدن، یا اینکه تسلیم شدن و قتل عام شدن. هیچ وقت این خاطره تلخ را مردم افغانستان فراموش نمیکنه که یک دسته و گروهی از نیروهای خاص اردوی ملی، قطعه خاص اردوی ملی، اینها وقتی تسلیم شدن با اینکه اسیر شدن و در عین حال برخلاف فرهنگ اسلامی که نباید اسیر را آزار و اذیت کرد، اونها جلوی چشم دنیا به رگبار بسته شد، قتل عام شد. خب همه اینها در اثر عدم حمایت و پوشش حمایتی از سرباز بود، از نیروهای امنیتی بود. بنابراین این ژست هایی که از سوی ارگ گرفته میشه، یک سرباز به عنوان پیشنماز قرار میده گویا این که اثبات بکنن ما حامی سرباز هستیم، در حالی که سربازها حقوقشان پرداخت نمیشه، شکمهایشان گرسنه، پرتله هایشان بی مرمی، مجبور میشن، تسلیم میشن، تسلیم طالب میشن، یا برگبار بسته میشن یا سرشان بریده میشه، یا بالاخره با هزار مشقت گرفتار میشن و دچار میشن. بنابراین من باورم اینه که درست اصلی کار ممکنه کار درستی باشه. بالاخره در اسلام هر کی تقوای بیشتری داره، قرائت بهتری داره، میتونه او پیش نماز باشه، فرق نمیکنه یک سرباز باشه یا هر کسی یا یک عالم دین بوده باشه. اما ما باید در عمل ایره به اثبات برسانیم، از سرباز خود حمایت کنیم، از اردوی ملی خود، امنیت ملی خود، از پلیس ملی خود مردانه دفاع کنیم. پلیس های ما در بین سرگ و کوچه و خیابان از دست وکیل، از دست وزیر، از دست خیلی گردن کلفت های دیگه سیلی میخوره، آبرو و عرضشان بالاخره نادیده گرفته میشه، شأنشان نادیده گرفته میشه. در اون صورت ما بیایم یک عکس یادگاری بگیریم، یک حرکتی بالاخره این سمبولیک انجام بدیم، این درد سرباز ما را دوا نمیکنه.
بله، تحلیل گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی بود درباره حمله راکتی دیروز به ارگ ریاست جمهوری افغانستان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. ایامتان بکام و خداوند یار و یاور شما.
شنوندگان عزیز، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شنونده بودید. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن این بخش خبری نشدند می توانند در ساعت 4 که خلاصه ای از خبرها می باشد و در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری ما را شنونده باشند. برنامه های متنوعی را همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی تهیه دیدند که امیدواریم فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشند. زمان پخش گزارش ویژه فرا رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما همراهان می گردد.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تبریک عرض می کنم عید سعید قربان را به یکایک که شما شنونده های عزیز. عنوان گزارش ویژه امروز: پیام مقاومت. به مناسبت برگزاری همایش پرشکوه حج، همساله آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب خطاب به زائران بیت الله الحرام پیامی صادر می کردند که در مراسم براءت از مشرکین در صحرای عرفات قرائت می شد. اما امسال مانند سال گذشته به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا و برگزاری مراسم حج به صورت محدود، این پیام به صورت رسانه‌ای خطاب به مسلمانان جهان صادر شد. اما محور برجسته پیام رهبر معظم انقلاب، دعوت از ملت‌های مسلمان برای جبران سستی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها در مقابل سرنوشت کشور خود و رفع عقب ماندگی‌های علمی و وابستگی‌های سیاسی است. این خلأ تنها با مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزان زورگو و دخالت و شرارت قدرت‌های غربی امکان پذیر بوده و چراغ راهی برای ورود و دوران با شکوه و بلندگی ایمان و اهل ایمان در جهان است. هوشیاری و پایداری ملت‌های مسلمان می‌تواند عظمت، عزت و اقتدار مسلمانان را بازگرداند و توطئه‌های استکبار و شیاطین شرق و غرب را خنثی سازد. ایشان فرمودند: همه سخن جمهوری اسلامی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است، دعوت به این مقاومت است. مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرت‌های متجاوز و به دست گرفتن سررشته آینده دنیای اسلام با تکیه بر معارف اسلامی. دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی، درباره تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب درباره مقاومت و ایستادگی میگوید:
خب مقام معظم رهبری در این بیانیه که صادر کردن به یه عبارت این مانیفست مقاومت رو تشریح کردن. در اینجا ایشون با اشاره به که آمریکایی‌ها از اینکه منطقه جوانان ما در اقصانقات جبهه با این عبارت که جبهه مقاومت اسلامی حضور دارن، خصوصا با عزم جوانان، خشم آمریکا و استکبار از ایران، به خاطر همین دعوت ایران به مقاومت و ایستادگی است در مقابل استکبار و این حساسیت ایجاد کرده برای آمریکایی‌ها و هر موقع در هر جا شکست می‌خورن، چه در یمن، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در فلسطین، به دنبال این هستن که بگن که این ایران هستش که مانع ما هستش و نمیگذاره و یک جنگ تبلیغاتی علیه مقاومت و خصوصا بحث ایران رو مطرح میکنن. من خودم تو ذهنم بود که این مبانی که ایشون مطرح کردن میتونه یه منشور حقوق بشر اسلامی باشه که برای حفظ حقوق ملت‌ها، خصوصا ملت مسلمان منطقه، یک ابنای بسیار خوبی برای حرکت باشه. خود ایشون در این پیامشون دعوت کردن از نخبگان، اندیشمندان، علما، حتی احزاب و جمعیت‌های مختلف که ورود پیدا کنن به این مسئله و در مقابل اقدامات تبلیغاتی غرب بر علیه مقاومت ورود پیدا کنن و با آگاه سازی باعث این بشن که ملت ها همونطور که بیدار شدن و ایشون هم اشاره میکنه میگه غیرت و همت جوانان و همچنین بیداری ملت ها یکی از مهمترین محورهایی است که عمدتاً هم اشاره به این میکنه که در این حالی که با محوریت فلسطین میطلبه که کمک بکنن به یمن مظلوم و خونالود و مسائل افغانستان و عراق و سوریه و لبنان، بحثشون این هستش که باید دخالت‌ها و شراکت آمریکا که مشهود هم هستش آگاهی سازی بیشتری بشه و این حرکتی که در دل امت اسلامی شکل گرفته روز به روز قدرتمندتر و امید به آینده روشون خیلی تاکید دارن که خیلی روشنی ما خواهیم داشت به خاطر این که ما کشور اسلامی ثروتمندی داریم از نظر سرزمین، طبیعت، مردمشون بیدارن، زنده هستن، برخوردار هستن و آینده رو باید رقم بزنیم و شرارت غرب و مدیریت غرب رو در منطقه که واسه عقب ماندگی و انفعال این کشورش داره باید جبران کرد.
مقاومت حرکتی پویا برای سیادت و عظمت مسلمانان است. جبهه مقاومت از ایمان به خدا و انسان و آزادی و کرامت انسانی سرچشمه گرفته است و با هر گونه ستم اجتماعی و سیاسی و تجاوز و تفرقه مبارزه می کند. هدف محور مقاومت پایان دادن به تسلط غرب در منطقه خاورمیانه است. آیت الله خامنه ای در پیامشان از تأثیر حج در انگیزش مقاومت گفتند و نوشتند: صراط مستقیمی که مناسک حج، سعی، طواف، عرفات و جمرات و شعائر و شکوه و وحدت حج به ما نشان می دهد، توکل به خدا و توجه به قدرت لایزال الهی و اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به تلاش مجاهدت و عزم راسخ بر حرکت و امید وافر به پیروزی است. واقعیات صحنه در منطقه اسلامی بر این امید می افزاید و آن عزم را تقویت می کند. در این حال رهبر معظم انقلاب بیداری ملت‌های مسلمان را بسیار امیدوار کننده دانستند و یادآور شدند. سربر افراشتن عناصر مقاومت در همه این خطه حساس و بیداری ملت‌ها و انگیزش نسل جوان و پرنشاد دلها را لبریز از امید می کند. فلسطین در همه بخش‌های خود شمشیر قدس را از نیام بیرون می کشد. قدس و غزه و کرانه و سرزمین های 48 و اردوگاه ها همه بر می خیزن و در طی 12 روز بینی متجاوز را به خاک می مالن. یمن محصور تنها 7 سال جنگ، جنایت و مظلوم کشی دشمن شرور و قسی القلب را تاب می آورد و با وجود قحط غذا و دارو و امکانات زیستی تسلیم زورگویان نمی شود و آنها را با اقتدار و ابتکار خود سراسیمه می کند. در عراق، عناصر مقاومت با زبان رسا و سری امریکای اشغالگر و داعش دست نشانده آن را به عقب می رانند و از میراث خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از سوی امریکا و همراهانش را بی لکنت ابراز می دارند. اما یک نکته بسیار مهم در پیام مقام معظم رهبری انتظاری است که ایشان دارند از ملت‌ها برای مقاومت. در رابطه با این موضوع نظر دکتر صاحب کیوان میرزایی استاد دانشگاه را پرسیدیم، اینکه انتظار مقام معظم رهبری به چه معنا میتواند باشد و ای که دستاورد مقاومت طی سالهای گذشته چه بوده. با هم بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب میرزایی را.
این که حضرت آقا اینجا میاد مقاومت رو در واقع انتظاری از ملت‌ها عنوان میکنه، یعنی کلا دولت‌های منطقه رو بهشون ناامیده، چون اونجا دولت‌ها همگام با خواست مردم نیستن. خب این دکترین در دهه اخیر بسیار جواب داده، این راهبرد خیلی جواب داده و تونسته اهداف بزرگی رو بهش دست پیدا کنه. ما میبینیم که در مسائل منطقه موضوع مقاومت مسئله یمن، عراق، سوریه و حداقل در این سه کشور و حتی بحث افغانستان هم به نوعی در همین گروه شاید بگنجه، اینکه مردم و خود گروه‌های مختلف جهادی در مقابل سلطه نظام آمریکایی مقاومت کردند و این مقاومت رو به اجرا رسوندن و شکستن در واقع اون برنامه‌های اونها رو. خب بحث بسیار جدی هست. سردمدار این جریان خب ایران اسلامیه، با یک نتایج عملی، با یک تئوری انتزاعی و آرمانی نیست، ما نتایج عملی رو داریم میبینیم. خب این خیلی پیام روشنیه که به مردم به خصوص روشنفکران، جوانان و تأثیرگذاران و دانشمندان و اندیشمندان منطقه داده بشه که شما بیاید این تئوری مقاومت رو در کشورهای خودتون پیاده کنید، مطمئنا نظام سلطه دیگه نمیتونه بر شما مسلط بشه، بر اموال شما، بر افکار شما، بر اندیشه های شما و بر سرزمین شما. شما نگاه کنید مثلا حماس به عنوان یک جریان سنی مذهب همین محور رو دنبال میکنه، یا مثلا تو یمن در واقع شیعیان اونها 12 امامی و اثناعشری نیستن، ولی اونها دارن همین پروژه رو در واقع دنبال میکنن. یا تو سوریه خب جمعیت اندکی از اونها شیعیان علوی هستن، قاطبه مردم اونجا سنی مذهب هستن، اونها هم با همین محور میان جلو. پس بنابراین اینجا خارج از مذهب به عنوان یک تئوری نجات کشورها و ملیت‌های منطقه از زیر سلطه داره استفاده میشه و این بسیار بسیار پیام مهم و قابل توجهیه.
در پایان باید گفت یکی از دستاوردهای حج شناخت توطئه‌های دشمن و تلاش برای خونسا کردن این دسیسه‌ها و محکوم کردن آنهاست. اینک استکبار جهانی همه ظرفیت‌های خود را به کار گرفته و به عناوین مختلف در صدد تحریف حقایق و ضربه زدن به محور مقاومت است. گاه از معامل مجاهدان را به عناصر کشورهای دیگر مثل ایران نسبت می‌دهد که رهبری آن را توهین به آن جوانان شجاع و بیدار و ناشی از عدم فهم و درک درست آمریکایی‌ها می‌داند و معتقد است همین درک غلط موجب تحقیر آمریکا در افغانستان شده است، به طوری که پس از هزینه بسیار نیرو و ابزار نظامی خود را از آن کشور بیرون برد تا خود را از باطلاقی که در آن دست و پا می‌زد نجات دهد. ایشان در این رابطه هشدار دادند که ملت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاح‌های جنگ نرم آمریکا در کشورش باشد و هوشیارانه در برابر آن بایستد. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است.
عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق است. عید سعید قربان بر یک یک شما مؤمنین مبارک باشد. یک بار دیگر عید سعید قربان را خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. کماکان شننده رادیوی خودتان رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیوی خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنند. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شننده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شرمنده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری. نوبتی هم که باشه نوبت هم میدهیم به دوستداران هنر موسیقی. گلچین موسیقی را پیشکش علاقمندان میکنیم به مدت نیم ساعت. خدا کند از این نیم ساعت لذت ببرند.
گلچین موسیقی
خوشازی حجه روز عید قربان، شروع داستان عشق و ایمان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام داریم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم باشین و دلتان شاد باشه. عید سعید قربان بر همه شما مبارک باد. عید قربان جلوگاه تعبد و عید قربان فصل قربانی کردن عزیزها در آستان عزیزترین یعنی خداست. خواهی که تو را کعبه کند استقبال، مایی و منی را و منا قربان کن. بگذشت منه از برنامه گلچین موسیقی در این روز عید با شما هستیم، با ما همراه باشید. جمیله شهر کابل نوشتن عید سعید قربان جشن تقرب بر عاشقان حق مبارک باد. ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم به کعبه رفتند تنها نماید شاد شیطان را.